أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
نماز موکول به دو تا امر اساسی است، یکی حضور قلب، یکی اخلاص. اینها رو من تأکید مجدد چند جلسه است دارم میکنم که انشاءالله برای خودم ملکه بشه، عزیزان هم دقت و توجه بیشتری داشته باشن. یکی حضور قلب و دیگری اخلاص. خود تو مرتبه حضور قلب عرض کردیم که حداقل حضور قلب اینه که آدم اجمالاً بداند که در محضر حق متعالی استاده و مشغول ثناگویی و حمد و ستایش پروردگار. ولو اینکه حالا توجه نداشته باشه هر جمله این یا هر حرکت این نماز چه معنایی داره و چه حمدی و چه ثنایی از حق رو داره با اون جمله میکنه یا با اون حرکت انجام میده، ولی اجمالاً همینقدر توجه داره تو نمازش که داره ثنای خدا رو به جا میاره، ستایش پروردگار رو به جا میاره، عبادت و بندگی حضرت حق رو به جا میاره. این دیگه حداقل حضور قلب. ولو اینکه معانی رو هم ندارد. خب بزرگان گفتن که اگر تو این مرتبه است، حالا که داره این جملات رو بیان میکنه و به زبان جاری میکنه در نماز، به نیت اقتداء به اولیاء بزرگ خدا تکرار کنه جمله های اونها رو. علتش چیه؟ علتش اینه که تو این جملات نماز مقامات بسیار عظیمی داره اظهار می شود که یقیناً این مصلی در آغاز راه واجد اون مقامات نیست. این ایاک نعبد که اشاره کردم به شما که این مقام محو است. خب من مصلی تازه کار کجا و ادعای مقام محو؟ این قیام و رکوع و سجده که مراتب توحید است تا اوج قله کمال، من کجا و حقیقت اینها کجا؟ لذا میگن به نیت تقلید و تبعیت از اولیاء خدا اینها رو بگه و انجام بده که مدعی دروغی نشده باشه. خدای نکرده آدم اهل نفاق و درویی و کذب نبوده باشه، چون این مقامات در حد ما نیست. من کجا و ایاک نعبد؟ من کجا و سجده؟ من کجا و رکوع؟ من کجا و قیام؟ فقط به عنوان تبعیت که پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، من هم در واقع اقتدای به رسول الله کرده باشم در ظاهر نماز. خب این حداقل مرتبه حضور قلبه، اما حضور قلب به این حداقل ختم نمیشه. این حضور قلب اجمالی است. حضور قلب تفصیلی این است که در هر ذکر از اذکار، در هر حرکت از حرکات، در هر تلاوت آیه از آیات قلبش حاضر باشه و بدونه داره چه ثنایی از حق میگه و چه ستایشی از پروردگار میکنه، چه توصیفی میکنه، چه مناجاتی داره با حق متعال میکنه. این حضور قلب در مقام تفصیله که دارندگان این مرتبه خودشون دارای مراتبیه. حالا اجمالا من اگه بخوام اشاره کنم، کسانی که در مرتبه حضور قلب تفصیلی هستن، اولین گروهشون کسانی هستن که معانی ظاهری آیات و احادیث و حرکات نماز رو میدانن و توجه دارن بهش، یعنی ترجمه آیات رو میدونه، ترجمه از کاری که داره ادا میکنه رو میدونه، معنای رفتارهای نمازش رو خونده، بالاخره یه جایی یاد گرفته و توجه داره به این. خوبی بسیار خوب، هر جمله‌ای که داره میگه میدونه چی داره میگه، هر حرکتی که انجام میده میدونه که یعنی چی. این حد اقله، اون توجه تفصیلی است. اما خب کسی که تو این مرتبه است باید بداند که این همه چیز نیست در حضور قلب. مرتبه بالاتر و مرتبه دوم از این گروه کسانی هستند که در واقع با سلوک علمی و قدم فکری و عقلی راه پیدا کردن به درک حقایق از کار و اعمال نماز. دیگه بحث ترجمهش رو خونده و یاد گرفته نیست، او با مطالعات راه پیدا کرده که معانی و حقایقی که این واژه‌ها و این حرکات می‌رسانند چیه. و لذا هر جمله‌ای که میگه یا هر حرکتی که انجام میده با توجه به اون حقایق انجام میده. این مرتبه دوم. مرتبه سوم که بالاتر از اینان، کیان؟ کسانی هستند که اون مفاهیم عقلی که از حقایق نماز درک کردن، این مفاهیم رو از راه ذکر، از راه تذکر، از راه ریاضت، از راه تکرار به قلب خودشون منتقل کردند و حالا شدن دارای مقام قلب. اینها با ریاضت علمی و عملی و با مراعات تقوا در واقع رسیدن به مقام اهل قلوب، به مقام اهل دل، و اوج اینها مرتبه اطمینان است که نفس مطمئنه پیدا میکنه. از اینها بالاتر در حضور قلب کسانی هستند که به مرتبه کشف و شهود رسیدن، یعنی اون حقایق و از کاری که در نماز دارن بیان میکنند یا حرکاتی که انجام میدن، حقایق اونها رو به چشم شهود باطنی مشاهده میکنن. حالا انشالله وقتی وارد نماز شدیم جز جز اینها رو یه اشاراتی کردیم به معانیش، میبینید که هر کدوم از اینا چه معانی داره. ای که قبل از تکبیرت الاحرام خوب آدم شش تا تکبیر بگه، بعد هفتمین تکبیر رو تکبیرت الاحرام قرار بده. خب این معناش اینه که هفت آسمان رو داره پشت سر میگذاره، یعنی همه آسمان ها رو در واقع خرق میکنه و راه پیدا میکنه به اون معدن عزت، همون چیزی که توی مناجات شعبانیه هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. خب اصحاب شهود وقتی که این هفت تکبیر رو دارن میگن، میبینن که این هفت آسمان داره خرق میشه و دارن راه پیدا میکنن به اون معدن عز و به محضر حق متعال و ذات ربوبی. تازه کسایی که به اینجا رسیدن خود اینها یه گروه نیستن، خود اینها مراتبی دارن، خود اینها مراتبی دارن، یعنی اصحاب شهود در عبادت خودشون مراتبی دارن. اینها دیگه در واقع در محضر دارن عبادت میکنن، اینها میبینن که در حضور حق متعالن. منتها این دیدن بعضی ها در واقع با علم و برهان و استدلال به این حقیقت یافتن که عالم محضر خداست و در محضر ربوبیت مشغول عبادتن، عبادت خودشون رو و همه حرکات ظاهری و باطنی خودشون رو عین حضور و نفس حضور در محضر حق میدانن. خب طبیعتاً وقتی انسان خودش رو در محضر دید، مراعات ادب حضور هم خواهد کرد. این گروه اول اهل شهود. گروه دوم اهل شهود کسانی هستند که اینقدر یاد حق کردند و از راه تذکر و یادآوری و تلقین به قلب در سر و علن خودشون و در مناجات ها و در خلوت های خودشون با خدای متعال اینقدر پیش رفتن که به مرتبه ایمان قلبی رسیدن، به مرتبه اطمینان رسیدن. اینها خدا میدونه عباداتشون چقدر نورانیه، نمازشون چه آتش فشانی از نوره. اینا تازه به آستانه اسرار عبادت نزدیک شدن، اینا تازه به سری از اسرار عبادت راه پیدا کردن و نه همه عبادت. گروه سوم از اهل حضور در محضر که اهل کشف و شهود حقیقت حضور در محضر ربوبیتن کسانی هن که اینها با ریاضت، ریاضات شرعی، با مجاهدت، با دوام تذکر و عشق به حضور و خلوت و تضرع و انقطاع تام به سوی حق متعال، اینها دیگه به مرتبه شهود و عیان رسیدن. اینها دیگه حالشون حال دیگری است. البته خود اینا هم هر کدوم به تناسب حالاتشون در واقع محل تجلی فعلی حق متعال در سر قلبشون هستند. اینا دیگه لذت قلبی حضور در محضر ربوبیت رو درک میکنن و عشق به خدا و لذت حضور در محضر حق متعال اینقدر اینها رو مست میکنه که دیگه نه خودی میبینن نه عبادت خود، از خود و عبادت خود کلن دیگه غافلند. اینها یک پارچه توجه به حق متعالند، از این عالم فانی شدن اینها در نماز و به تجلیات فعلی حضرت حق مشغولند. اما از این بالاتر هم هست، از این بالاتر رتبه کسانیه که در این مقام تمکین و استقرار پیدا کردن. گروه قبل گاهی اوقات این حالو دارن، گاهی اوقات ندارن. اونا اهل تلوینند، اما اینا اهل تمکینند. اینها دیگه حال دائمی و ثابتشون این حاله. ولذا از مرتبه تجلیات فعلی به تجلیات اسمایی راه پیدا میکنن تو نمازشون. و اسماء حق متعال در قلب اینها تجلی میکنه. حالا هر کدومشون، حالا این هزار اسم حق متعال، یکی یک اسماء یا چند اسم با هم تجلی میکنه در قلب اینها تو نماز. و بالاتر از همه اینها کسانیه که دیگه به مرتبه تجلیات ذاتیه حق متعال راه پیدا کردن. و تازه خود کسانی که به مرتبه تجلیات ذاتیه راه پیدا کردن خودشون باز مراتبی دارن که دیگه حالا اینا لفظه، هم من لفظ میگم هم شما لفظ میشنوید. حقیقت اینها چیست انشالله خدای متعال خودش ما رو راه نمایی کنه. ولی خواستم عرض بکنم که این حضور قلبی که میگیم تا کجاها راه داره، تا کجاها راه داره. فقط توجه به معانی رفتارها و گفتارهامون تو نماز نیست. حضور قلب یک حقیقت دارای امتداد بسیار طویلی است تا اوج قله کمال انسان. خب چجوری این حضور قلب حاصل میشه؟ همون مرتبه اولش که بنده محرومم ازش چجوری بهش برسم؟ خب وقتی که نماز رو مهم تلقی کردم، گفتم براتون الان یه مقامی از مقامات مملکتی شما رو مثلا بهتون وقت ملاقات بده، میخواید برید پیش رهبر، میخواید برید پیش رئیس جمهور، ببین چه حالی آدم داره. چون مهم میدونه این لحظات ملاقات رو، مهم میدونه، خیلی مراقبه، لحظه لحظه اونجا رو حواسش هست، چی میگه، چی کار داره میکنه، چی میگذره تو اونجا. خب وقتی پیش یه بنده عاجزی، یک مخلوق فانی انسان حاضر میشه، این حالت حضور رو داره، وقتی در برابر فرمان روا یا عالم وجود انسان حضور پیدا میکنه، چه حالی باید داشته باشه؟ اونجا برای اون ملاقات با اون مقام شما اهمیت قائلید، لذا حواستون جمعه. خب ما برای ملاقات با خدا اهمیتی قائل نیستیم، لذا حواسمون نیست. و این اهمیت قائل نبودن مال ضعف ایمان ماست، سستی ایمان ماست. بله اگر ایمان راسخی وجود داشت ما بی اهمیت تلقی نمی کردیم، علی رغم این همه تأکیدات در قرآن کریم و در فرمایشات معصومین و این همه حالاتی که به بعضیش اشاره کردم از حالات معصومین صلوات الله علیه اجمعین. اگه آدم بدونه چی رو داره از دست میده و چه ضرری میکنه و چه تبعات سنگین و وحشتناکی داره این بی‌توجهی در نماز، خب قطعاً خودش رو کنترل میکنه، به فکر میفته بابا یه جوری خودم رو درمان کنم، این درد بی درمان خودم رو معالجه کنم. خب یه خود آدم فکر کنه، این آیات رو بخونه، این احادیث رو بخونه، این حقایق اهل معرفت رو باش آشنا بشه، به فکر میفته که چقدر فاصله است بین کسی که در نماز خاشع است با کسی که در نماز اهل بی توجهی است. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رسیدن به فلاح که شکوفا شدن در اوج شکوفایی کمالات و استعدادات میوه خشوع در نمازه. اون طرف چیه؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل مال نمازگزارانی است که در نمازشون اهل سهو و بی‌توجهیه. فاصله بین فلاح و ویل چه فاصله عظیمی است. آدم اینو رو بفهمه، بیندیشه، فکر کنه، تا بلکه انشاءالله انگیزه حفظ نفس و حضور قلب در نماز رو پیدا بکنه، پیدا بکنه. به همین گفتم آداب ظاهری رو انشاءالله مقید باشه آدم کم کم تو لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان اثر میگذاره. همین آداب ظاهری که حالا آشنا هستید عزیزان، بعضی هاشم در طول صحبت هام تا حالا اشاره کردم، یا اگر خدا عمری داد و ادامه دادیم این بحثامون رو اشاره خواهیم کرد، مفصل ترش هم تو کتاب ها هست دیگه. همین آداب ظاهری رو مقید بشین به عمل کردن، کم کم نفوذ میکنه تو لایه های عمیق تر وجود ما و یه قلب نورانی به ما میده که میوه حضور قلبه. این اصل قضیه بود، مهم تلقی کردن نماز و حضور در پیشگاه حضرت حق. ولی اشاره کردیم که تمهیدات متعددی میشه به کار بست برای کمک به این که آدم به هر حال محبت دنیا رو در قلبش بتونه تقلیل بده و انشاءالله بتونه ریشکن بکند که اون مرتبه یک اهل کمال ریشکن کردنش. و اینکه حالا وقت معینی، جای معینی، لباس معینی، شرایط معینی برای نماز تدارک ببینه و اون چیزهایی که آدم رو بی توجه میکنه در نماز، حواس آدم رو پرت میکنه، اونها رو حذف کنه تا اون جایی که میشه، که معمولا اینا تو مکروهات نمازم آمده توی کتابهایی که آداب نماز رو نوشتن، که آدم وقتی دقت میکنه دقیقا همون چیزهایی که حواس آدم رو پرت میکنه، این که آدم تو محل آمده شده دیگران نماز بخونه، این که نمیدونم تو محلی که سر و صدا هست، شلوغی هست، نماز بخونه، جایی که زینت آلات هست نماز بخونه، جایی که سر و صدا زیاده نماز بخونه، اینا جزء مکروهات. به هر حال چیزایی که مشغول میکنن از بیرون ذهن ما رو به نماز و منحرف میکنن، اینها رو حذف بکنه. چیزایی که کمک میکنه به حضور قلب، که اینا رو باز تو روایات ببینید جزء مستحبات نقل کردن، جای ثابتی برای نماز خوندن داشتن، جامعه ثابتی داشتن، نمیدونم به مسجد رفتن برای نماز و امثال اینا که حالا انشالله بعدها اشاره خواهیم کرد. از همه اینا کمک بگیره انشالله خدا ما رو به آستانه این مراتب عظیم و دارای امتداد حضور قلب وارد کنه و بتوانیم کم کم این مراتب و مدارج رو طی بکنیم که خدا اینا کرده تهی دست و بی بهره از نماز ما این عالم رو ترک نکنیم. نمازی که پیغمبر اکرم فرمود قرة عینی فی الصلاة، نور دیده من در نمازه، نور دیده من. اگر چشم پیغمبر عین الله ناظر است، نور این چشم پیغمبر فرمود در نمازه. قرة عینی فی الصلاة. و حالا اگر بخوایم به زبان اهل ولایت هم صحبت کنیم، روایات رو برید نگاه کنید. پیغمبر اکرم هم در مورد امیرالمومنین فرمود قرة عینی، هم در مورد حضرت زهرا فرمود قرة عینی، هم در مورد امام مجتبی فرمود قرة عینی، هم درباره ابا عبدالله فرمود قرة عینی صلوات الله علیه اجمعین. پس قرة عینی فی الصلاة یعنی چی؟ یعنی باید امیرالمؤمنین رو تو نماز ملاقات کنیم، فاطمه زهرا رو ملاقات کنیم، حسنین رو ملاقات کنیم صلوات الله علیه اجمعین. می شود به اینجا راه پیدا کرد. امیرالمؤمنین فرمود، عرض کردم براتون که انا صلات المؤمنین، نماز مؤمنین منم. پس در نماز باید به امیرالمؤمنین وصل شد، به حقیقت علویه ارتباط پیدا کرد و می شود، امکان پذیره. اصلا نماز رو مقرر کردن برای رسیدن به اینجا.
صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.